أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. خدای متعال رو شاکر هستیم که باز توفیق اشتغال به فقه عنایت فرمود و از این تقریبا 10 روز یا بیشتر 2 هفته‌ای که توفیق نبود که خدمت برادران محترم باشم و قهرن نظام بحثیشون شاید مقداری اختلال پیدا کرد، عذر میخوام. امیدوارم که خدای متعال توفیق خدمت رو عنایت کند و از عنایاتی که دوستان داشتن و تلفن فرمودن یا از جناب آقای شیرمه استفسار حال فرمودن، از همه اونها تشکر و قدردانی دارم و امیدوارم که خدای متعال جزای خیر به همه اونها عنایت فرماید و مسائل بیماری و پیش آمدن این حوادث هم از نعم خفیه خدای متعال هست که انسان از اختیار و غفلت بیرون بیاد و بداند که سلامتیش و همه امورش به دست خدای متعال هست و یعرف الاشیاء بازدادها. انسان تا نعمتی رو از دست نده معمولا قدر اون نعمت رو متوجه نمی شود و خود بیماری یک حکم و فواید بسیار فراوانی داره و الله خدای متعال این رو قرار نمیداد در مخلوقات خودش. علایالن باز هم پوزش میطلبم و امیدوارم که انشاءالله جبران بشه. بحث در بیع فضولی بود، اون هم این قسط فعلا که فضول برای مالک معامله رو انجام میده. مالک هم که میگیم یعنی من له الامر و مسبوق به نهی هم نیست، یعنی مالک نگفته این کار رو نکن، این مال رو نپوش. برای صحت این معامله بعد الاجازه و بعد لحوق الاجازه به کتاب و سنت استدلال شده بود که اونها بیان شد و نتیجه این بود که استدلال به کتاب تمامه. البته تقاریب مختلف داشت، بر حسب بعض تقاریبش تمام. به روایات متعددی هم استدلال شده بود که اونها هم بحثاش گذشت و بعضی از اونها هم دلالتاً تمام بودن و سند. دو دلیل دیگر باقی مونده از ادله‌ای که قد یستند و الیها. دلیل اول از این دو دلیل سیره عقلا است و ارتکاز عقلا. حالا دیگه سیره و ارتکاز جدا نمی کنیم. به این توضیح که در بین عقلا، ولو اونهایی که متدینن به دینی نیستن، این سیره وجود داره که اگر کسی مالی رو از اونها فروخت یا مورد معاملهی قرار داد، اگر اون اصیل متوجه شد و گفت که باشه، تنفیذ کرد، امضا کرد، عقلا اون معامله رو دیگه در بقا صحیح میدونن، صحیح فعلی میدونن و آثار رو برش مترتب میکنن و نیاز نمیبینن به این که اون اصیل باید ابتداءً انشاء جدید انجام بده. نه، همون منشأ قبل را به واسطه فضول اگر گفت که قبول دارم، اب نداره دیگه، معامله رو کافی و صحیح میدونن و دیگه خودشون ملزم نمیدونن که دو مرتبه بیان انشاء عقد جدید کنن. بلکه مرحوم امام رضوان الله علیه می فرماین معمول کار دلالا همینجوره. دلالی که در عرف بازار و سوق مردم وجود داره، دلالا اینجور نیستن که همه جا وکالت داشته باشن از اطراف قضیه. نه، ببینه یک کسی یک چیزی رو میخواد، معامله شیرینیه باش به خدمت شما عرصبت، فضولتن قرارداد رو میبنده، معامله رو انجام میده، بعد میاد به مال و اصیل میگه که ما یک کسی اومده و فلان جنس رو میخواست فروختیم بهش، حالا شما قبول داریم که آره و قبول میکنه، دیگه انشای جدیدی انجام نمیده. و این سیره گستردم هست، اختصاص به بی نداره، اجاره هم همینجوره، مزاربه هم همینجوره، سایر انواع عقود همینجوره، حتی از عقد ازدواج هم ممکنه بگیم همینجوره. اونجا خدمت شما عرض شد که کسی پدری مثلا یا بالاخره یا کسی که حرفش بالاخره خودش رئیس میدونه، برادر بزرگتری مثلا میاد همشیرهشو مثلا عقد میکنه، بعد یه خبر بشینن و میگه پذیرفت، دیگه لازم نمیدونن دو مرتبه بیاد عقد جدیدی خونده بشه، آره پذیرفت دیگه، همون عقدی که انجام شده پذیرفت. بلازه بر این اساس گفته میشود این یه سیره است. ما در شهر ردعی برای این ندید، که این البته توقف داره برای اینکه علم ادله که بعدن راد این، یعنی کسایی که میگن عقد فضولی صحیح نیست بهش استدلال کردن، اونا جواب بده. ردعی برای این در شهر وارد نشده، سیره ایست در بین عقلا و ارتکازیست بین عقلا. این شارع از این ردع نفرموده، پس معلوم میشه، معلوم میشه مورد رضایت شارع. فلسه هاست که به این بیان می شود گفت که صحت فضولی علی القاعده است. امام فرمودن که یمکن ان یقال ان عقد الفضولی موافقا للقواعد و ان لم تشمله العمومات و ذلک لانه عقد عقلائی و معله بالاجازه بهی صحیح لازم عند العقلاء و متعارف فی سوق المسلمین لان عمل الدلالین كثيرا ما يكون من قبيله لا من قبيل الوكاله و بعد كونه عقلائيا متداولا لدى العقلاء لا بد في الحكم بفساده من ورود ردع عنه عن الشارع و ما عدمه يحكم بصحته و لزومه شرعا ايضا. این استدلال. بر این استدلال دو تا مناقشه فرموده شده است که از خود مرحوم امام هم هست رضوان الله علیه. مناقشه اول اشکال در سقراست که تعارف این مسئله بین العقلا محرز نیست. که واقعا عقلا الان فی زماننا یا در ازمنه مثلا حالا قریب به عصر ما همچین تعارفی در بین اونها باشه و همچین سیره ای وجود داشته باشه. علاوه بر این که حالا اگر تازه فرض کنیم این سیره فی زماننا وجود داره یا قریب به عصر ما، اتصال این سیره به زمان معصومین علیهم السلام که بگیم در اعصار اون بزرگواران هم اینجور بوده، این معلوم نیست، این هم محرز نیست. و ما اونی که نیاز بش داریم برای حجیت سیره این است که این سیره در مرعا و منظر معصومین علیهم السلام در زمان بسته ید و حضورشون که نه خب بله الان هم حضرت بقیت الله و اون فدا حضور دارن، اما این زمان زمانی نیست که حضرت اظهار نظر بفرمایند و اینا. اون زمانی که میشده ائمه علیهم السلام اظهار نظر بفرمایند باید سیره در اون زمان بدونیم بوده، و این هم احراز این جهت مشکله که اون زمان هم اینجوری بوده. پس یکی اصل این که این سیره در فی زمان نهازا باشه محل تردیده. اشکال دوم این است که اتصال این سیره به اون زمان، حالا از باب تسامح هم میگیم اتصال، اتصال لازم نیست، ما احراز کنیم یه سیره در اون زمان بوده ولو بعدن منسوخ شده ولو بعدن محجور شده کفایت میکنه. نمیدونیم در اعصار معصومین علیهم السلام چه سیره وجود داشته یا نه. حالا اگه کسی واقعا برش احراز نشد و شک کرد، خب بله این اشکال وارده، ولی ظاهرا چون مناقشه نباشه که الان در بین مردم و سیره مردم عالم این نیستش که اگه کسی معاملهی رو انجام داد روی متاع شخصی بدون اجازه او و بدون اذن او و بعد او مطلع شد باش، ظاهرا همه قبول میکنن که این درسته و احتیاج به انشای جدید نباشه. و همون طرقی که برای احراز اتصال سیره تا اعصار معصومین علیهم السلام بیان شده، امور پنجگانه یا یه خود بیشتر هست برای احراز اتصال، بعضی از اونها وجود داره. یعنی اینا یه چیزاییست که انسان وقت بله طبع بشره که بچی نمیبینن. خب من یه حالا خدمت شما عرض کردم، بله یه جایی که مثلا در نکاح ممکنه حالا یه بعضی چیزها یک خصوصیاتی باشه انسان، ولی در مثل پر خرید و فروش و اجاره و فلان و اینا
این آثار آدم
رو
اول وارد
میکنه نه. حالا ببینید اصلش
نه، آخه اگه اینطوری نگیم تمام به ذهن من رسول که اگه اینطوری نگیم خب ممکنه الان چیزی که به این مقاله تعارف داره اینه که درست میدونن از بامی که این عقص رو به انشاء میدونن، کار به اون نداره که.
نه عقص نه، عقص نه.
این الان مثلا فرض بفهم طرف اومده، حالا اونایی که مسلمون نیستن اصلا توی این فازه نیستن، میام یه آقای اومده معامله که روال من کارش اشتباه بوده، از الان که من راضیم من عقد میکنم یا ابقا میکنم میشه انشاء جدید مال من؟
نه به قصد انشاء این کار رو نمی کنه مترتبا برقا نه، یعنی توی نه 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 با این انشاء نمی کنه. مثل همین بعضی جواب دادن این داستانی که اخیرا متاسفانه جمهوری اسلامی در فجر انجام دادن اون شخص چی باید گفت؟ گفت که اگر زن و مردی با هم عشق داشتند و بلان که نمیدونم صیغه نکاح هم جاری نشده باشه، بچه هاشون حلال زاده هستن، که حالا من نمیدونم این عشق داشتن رو حتی ایشون در جایی که زوجه خدمت شما رو صحبت که زوجم داشته باشه حال با یکی دیگه هم عشق میبرزه و خدمت شما رو صحبت اونجا رو هم ایشون میخواد بگه. خب حالا این روی جهالت و انکار ضروری دین، بلکه باید گفت ضروری ادیان کردیشون. حالا نمیخوام بگم به جوری بود که شاید به انکار خدا و رسول برگرده، اینا اصلا گاهی در یک جوری تربیت شدن و جایی هستن که اصلا خطوره به ذهنشون نمیکنه گاهی این چیزا، یعنی که احتمال بدن حکم این است و بخواد اینجوری بده. ولی واقعا تعجبه که در جمهوری اسلامی و در یک جشنواره‌ای که به عنوان جمهوری اسلامی داره انجام میشه و تأیید میشه و اینها اینجور مطالب خلاف بیان گفته بشه. اون وقت بعضی ها اینجا اومده بودن جواب داده بودن، من توی چیزی دیدم که حالا اینا هم واقعا آدم بود که بله بعضی فقها ها نکاح معاتاتی رو جایز میدونن، اولا حالا چه فقیه معاتاتی. خب بعد یک بزرگواری از آقایون دیدم جواب درستی داده بود که معاتات هم اگر باشه باید فعل به عنوان انشاء اون کار انجام بشه. یعنی معاتات فرقش با لفظ این است که در لفظ با لفظ انشاء میشه، اونجا با فعل انشاء میشه. اما در این مورد اون حرفی که اون زن میزد این نیستش که اینا به عنوان زوجیت میان این کارو میکنن که معاتات به عنوان زوجیت که بخوان زن و شوهر بشن، نه ما روحش خود که دارن حالا یه کاری رو انجام میدن بچه دار میشه. ما در عقود و ایقاعات انشاء میخوایم، یعنی باید به قصد تحقق این عنوان این فعل رو انجام بده یا این لفظ رو بگوید، یک امر انشائی و تصویبیه، با این اون انشاء میشه. ما میبینیم در بین عقلا بعد از اینکه انشاء شد به انشاء جدید نیاز نمیبینن، یعنی انشاء شده ما اینو قبول میکنیم.
آثار حدین رو باید بار کنند.
بله
پس لازمش اینه که آثار این مدت زمان رو باید بار کنند در حال که مشکوکه.
نه حالا این
واقعا این
حالا این صحتش آیا از زمان تحقق یا از زمان انشاء، این کشف حقیقی و کشف حکمی و این حرفاش حالا فل جمله این که کافی میدونن، حالا از اون زمان کافی میدونن یا از این زمان کافی میدونن، حالا اینا یه بحثایی داره که بعد، اما فل جمله این که نیاز نمیبینن به این که یک انشاء جدیدی بیاد بشه. و اونجا هم که میگه قبول کردم به قصد انشاء قبول، همونی که انجام شده رو قبول کردم، نه اینکه اون باطله من دارم دوباره انشاء میکنم مطابق یک صیغه آخری، نه همون که انجام شده رو قبول کردم. لسان این لسانه، بله این معامله که انجام داده خودم قبول. وقت بعد اگه قبض و اقبازی میشه بر اساس این نیست که با این دارم انشاء جدید میکنم، بر اساس آثار همون است که اون قبول کردم. مثل اینکه خودش انجام داده بود این صیغه‌شو خودشون خونده بودن به تو اشتراکی تو رو خودشون گفته بودن بعد قبض و اقباض میکردن، این قبض و اقباض دو مرتبه انشاء جدید نیست و اون نمیکنن، این بر اساس ترتیب آثار بر همون چیزی است که انشاء کرده بودن. به نظر میاد که این دلیل محکمی باشه. همونطور که عرض کردم به اصل مسئله حالا خصوصیاتش که حالا صحت از چه زمانی هست، این مرهون بحث‌های آتیه انشاءالله. بنابراین ظاهرن لا نقاشه در این که یعنی اطمینان داریم که فعلا عقلا همینطورن و این هم چون یه امر طبیعی هستش، انسان حدس اطمینانی میزنه و این که این استمرار داشته بدرست از مره سابقه تا اثار ائمه علیهم السلام هم بوده، به خصوص بعد از این که اون روایاتی که میخوندیم اونا همین جا درش بود، یعنی اونا میشه شواهدی باشه برای این که یک همچی سیرهایی در اون از اونا هم بوده. اگه به اون روایات از باب دلالت استدلال نکنیم ولی از باب این که کن ازش استفاده میشه، از که یه چیز متعارفی بوده، حتی همون داستان عروه بارقی که عامه و خاصه نقل کردن که این مال خیلی از منه قبل دیگه، خب داره نقل میکنه که اون خودش این کارو کرده بوده دیگه. حالا اگرچه اون احتمال درش بود که مثلا این وکالت تامه داشته، نمیدونم وکیل مفوض بوده، خب این اشکالار بود، اما میتونه یک به خدمت شما عرض که رافع استبعاد هم باشه همونا، چون یک احتمالش هم اونجوریه دیگه که نه این از باب این که یا کارو میکنیم بعد میریم خدمت حضرت، خب قبول میکنن دیگه، علال قاعد قبول میکنن. این یک، پس استدلال به سیره هست. استدلال دوم استدلال به سیره متشرعه هست، نه سیره عقلا. ببینیم در متشرعه به ما انهم متشرعون و اینکه آخذون به احکام شریعه هستن و مقیدن به این که معاملاتشون شرعی باشد، معذالک امضاء اصیل رو بعد از تحقق یک بیع فضولی یا یک معامله فضولی کافی میدونن و این دیگه احتیاج نداره به این که بگیم شارع رد نکرده پس معلوم میشه امضاء فرموده است، چون به ما انهم متشرعون و آخذون من الشریعه وقتی فرض کردیم خودش دلیل بر اینه که اینا از شرع گرفتن، این مطلب رو از شرع اتخاذ کردن. پس بنابراین میشه خودش دلیل، مثل شبیه اجماع. چطور اجماع کاشف از این که شارع فرموده، منتها اونجا اجماع اجماع اهل علم و عقد و علماست و اجماع قولیه که میگن فتوا میدن، اما در اینجا متشرعه است، لازم نیست فقها، متشرعه و عملا میبینیم که در مقام عمل آثار صحت رو بار میکنن بعد از اجازه اصیل و انفاذ اصیل. اینجا این دلیل دوم، بیان دوم، انصاف اینه که محل اشکاله. اگر ما از ادله سر نه، اگه هیچ دلیلی نداشته باشیم میخوایم به این تمسک بکنیم، محل اشکال هست، برای اینکه ما احتمال میدیم این سیره بر اساس فتاوای فقها باشه. حالا اگر نگیم شیخ در سیره بر معتاد، اشکال میکنن که این مال متسامحین جهت باشه و کسایی که خیلی حالا تسامح دارن، خیلی دقت نمی کنن و تسامح میکنن. نه، حالا فرض کنیم اینجوری هم نباشه، ما بگیم کسانی که تسامح نمی کنن، متشرعی که تسامح نمی کنه، ولی که ممکنه این همون جهت فتاوای فقها باشه که در ازمنه متتالیه و فراوان فقها فتواشون بر صحت بوده و این بر اساس این هست که متشرعه. مثل همون حلق لحیه هم که بعضی به سیره متشرعه تمسک میکنن، خب همین اشکال در اونجا هم هست که به عنوان سیره نمیشه استدلال کرد، برای اینکه این ممکنه مستنده به فتاوای فقها باشه که معمولا فتوا به حرمت میدادن. این که متشرع از شارع، از خود شارع بلا واسطه اخذ کرده باشن، با توجه به این احتمال احراز نمی شود. خب پس بنابراین این دلیل دوم که توسط به سیره متشرع باشه، این درست محل اشکاله و نمیشه بهش اعتماد کرد. اما سیره عقلا لایق بود. این تمام ادله است که به اونها استدلال شده برای صحت بیع فضولی بعد الاجازت و الانفاض من قبل الاصیل. خب در مقابل این ادله به ادله اربعه استدلال شده: کتاب، سنت، عقل، اجماع، برای بطلان عقد فضولی و اینکه حتی صحت تعهلی هم نداره و با اجازه هم درست نمیشه، که خب هم شیخ اعظم رضوان الله علیه در مکاسب این ادله رو وارد شدند و بیان کردند و هم فقها طبعا لیشون یا حالا بر این منهاج مشی فرمودند. اما الکتاب به آیه مبارکه تجارت استدلال شده: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، که این آیه از اون آیاتی است که هم مستدلین به صحت بهش استدلال کردن، هم مستدلین به فساد به این استدلال کردن. آیه است که هر دو طایفه بهش استدلال نمود. برای بطلان به دو تقریب استدلال شده از به این آیه مبارک. تقریب اول این هست که این آیه که مشتمل بر یک مستثنا و یک مستثنا من هست، دلالت بر حصر میکنه، که معنای آیه شریفه که انه این هست که لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب فانها باطله الا ان تكون تجارتا ان تراض منكم، به هیچ راهی به هیچ سببی از اسباب شما اموالتون رو رد و بدل نکنید، تصرف درش نکنید، مگر اینکه تجارت ان تراض باشه. پس قهرن این که نفی مطلق میکنه بعد یه فرد رو خارج میکنه، این دلالت میکنه بر چی؟ بر حصر، که راه تنها این، همه راه باطله الا این یه دونه راه. و ما میبینیم در مورد فضولی تجارت انتراز نیست، انتراز منکم. این تقریب اول. تقریب دوم این هست که حالا ما کاری به این استفاده حصر از آیه شریفه نداریم ولی اون چه که در مستثنا من ذکر شده اینه که تجارتن انتراز من کن، مطلق تجارت را موجب صحت و جواز تصرف قرار نداده. تجارتی که ناشی از ترازی از شما باشد و وصف مفهوم داره، مفهومش این میشه که اگه تجارت انترازن نبود به درد نمیخورد، و در اینجا این تجارت انترازن نیست، انترازن منکم نیست. به این دو تقریب به آیه شریف استدلال شده برای بطلان.
قبلی چی بود؟
این بود که حس استفاده میشه از آیه،
ولی این از باب مفهومه،
این از باب مفهوم وصفه که ترازم من کن. اگر مطلق تجارت کفایت میکرد بچه این نداشت که بفرمود انتراز. پس این که قید انتراز فرموده این قرینه است که اگه ترازی نباشه کافی نیست. خب شیخ اعظم این دو تقریب رو بیان فرمود، اما تقریب اول که از راه حصر باشه و اینکه استثناء اینجا دلالت بر حصر میکنند، شیخ رضوان الله علیه جواب دادن به اینکه این استثناء استثناء منقطع، و در استثناء منقطع حصر استفاده نمیشه، حصر مال استثناء متصل، اما در استثناء منقطع حصر استفاده نمیشه. یعنی اگر بگوید لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب الا ان تكون تجارتا، خب بله همه رو داره نفی میکنه، یکی رو خارج میکنه، حصر استفاده میشه. اما اگر استثناء منقطع بود حصر استفاده نمیشه، و در آیه شریف استثناء منقطع، چون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون فرموده به هیچ سبب، حالا ولو اینکه اون چیزی هم در تقریب بگید به هیچ سبب، چون اینا باطلن الا ان تكون تجارتا عن تراض، خب تجارت عن تراض که باطل نیست، پس داخل در مستثنا نبوده این مستثنا من، استثناء متصل در جایی است که مستثنا من داخل مستثنا باشه خارج کنی، اما جایی که اصلا داخل در اون نیست خب این منقطع میشه. و در استثناء منقطع ما حصر نداره، یارو خودشو داره میگه. مثلا اگه گفت که ما جا عن القوم الا الحمار، خب این معناش این نیست که غیر حمار فرس نیومده، این مثل اینکه مستقیما گفته حمار اون قوم آمد بلومن، خب حالا ممکنه فرسشون هم اومده، حالا فعلا به این جهتی داره همارو میگه. این فرمایش شیخ اعظم قدس محقق خویی جواب دادن، این فرمان این اشکال وارد نیست، چون استثناء منقطع خلاف ذوقه، و شاید اصلا غلط بتونیم این عرفا غلطه، چه معنی داره؟ مثلا شما بگید ما جا عن القوم الا البتیخ، خب این استهجان داره، بتیخ یعنی خربوزه، باید ربطی باشه که این داخل باشه، حالا ولو توهمن، و شما خارج کن، ولی استثناء منقطع اصلا خلاف ظهور، خلاف ظاهره و عرفیت نداره. بنابراین آیه شریفه حتما ظهور در اتصال داره، بله، منتها استثناء مفرقه، یعنی مستثنا در کلام ذکر نشده، و این هست تو آیات فراوانه که گاهی ذکر نشده. و قائم مقامش مثلا ذکر میشه، اینجا هم همین جوره که به سبب من الاسباب لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب، این مستثنای مفرقه که ذکر نشده ولی در کلام متویه و ملحوظه، این تا ذکرشو نکرد، نامشو نبردن، تلفظ به اون نکردن، ولی هر عرفی میفهمه که این مورد توجه ملحوظه. حالا این استثنا به اون میخوره که لا تاکلوا اموالکم بینکم به سبب من الاسباب بالباطل، به سبب که این اسباب همه باطلن، الا ان تكون تجارت من تراضا. بنابراین این استثناء متصل مفرقه.
ادعاان همه باطلن؟
بله،
ادعاان همه اسباب باطلن،
همه افراد باطلن الا این یکی.
تو ادعاش میگنجیم؟
چرا نگنجیم؟
بعد از ادعا آیا عرفا گفته میشه که این استثناء متصله؟
برج
بعد از ادعا
خود
تجارت انتراز باز باطل گفته نمیشه.
چیه؟
بعد از ادعا به تجارت انتراز باطل گفته نمیشه.
نه، تو سبب من الاسبابه، به سبب من الاسبابه.
تمام اسباب رو باطل لحاظ میکنه دیگه.
بله نه، اون تحلیل و تحلیله، میگه به سبب من الاسباب، وقتی اینو خارج میکنه یعنی اون علت من شامل این نمیشه.
میدونم الان به باطل خودش همه اسباب رو ما باطل لحاظ میکنیم، اعتبار میکنیم یا نه در مقام اینکه قوم اتصال درست.
مثلا اینجوری گفت اکرم کل عالم لانهم محترمون الا الفساق منهم.
تو محل نزاع
الا الفساق منهم که گفت این میشه متصل،
میدونم
و محترمونش معلوم میشه شامل این نمیشده.
الان اگه ما بخوایم باطل همه اسباب رو باطل ادعایی محسوب بکنیم، اون تجارت
ادعایی لازم نیست،
ادعایی محسوب نمیشه.
چرا؟
بخواد که تجارت انتراز در ذهن اون باطل ادعایی هم نیست که بخواد استثناء بشه.
نه،
درست در نمیاد. بله اون مکانیزمش درسته، ولی تو اینجا تصریح پیدا نمیکنه. چطور ممکنه بیاد بگه آقا همه اسباب برای ادعا باطلن، بعد از ذیل این ادعا تجارت انتراز رو بکنیم؟ ذیل این ادعا
سبب من الاسباب بود یا نبود؟
خب میدونم قرار شد شما همه رو اشراق بکنید داشتی همه باطلن دیگه، همه اسباب.
خب قهرن بالباطل که داره میگه. بله این تعلیل، نه این تعلیل اون مستثنا مستثناست، بالباطل که خود مستثنا نیست. بالباطل اگه سبب من الاسبابه، ایشون حالا میفهم سبب من الاسباب
ادعا باطل هست
نه. خب داره میگه بله، بعد وقتی که از اون در اجازه بده، وقتی این استثناء کرد از اون، معلوم میشه اون سبب مال کیه؟ مال باقی مونده هاست. مثلا این مثالی که زدم، اکرم کل عالم لانهم محترمون الا الفساق منهم، الا الفساق منهم میخوره به اکرم کل عالمن، و از این که اینو خارج میکنه معلوم شد اون تحلیل ماله غیر این چیزی بوده که استثناء شده. این چون اینجا هم میخواد بفرماد لا تاکلوا اموالکم به اگه سبب من الاسباب، الا این سبب، برای همه سبب و غیر اینم یه تحلیل رو آورده بود که چون باطله.
ادعای بطلان برای همه نمیکنه
قهرن دیگه، وقتی با قرینه که اینو خارج داره میکنه. این فرمایش محقق خویش اشکالیست که ایشون به شیخ اعظم وارد کرده. خب قبلا اگر یادتون باشه ما این بحث رو مفصل انجام دادیم در این آیه شریفه و کلام تفصیلی مرحوم امام رو هم اینجا بیان کردیم که این که ایشون فرموده است که استثناء منقطع یه امر خلاف ذوقی است و لا یسار الی مستهجن، اصلا غلطه، شاید خیلی تعبیرهای تندی هم دارن. فرموده انا ذکرنا فی محله و اشرنا الیه فی بحث الاکراه و قلنا ان الاستثناء المنقطع مما لا یقبله الذوق بل ربما یعد من الاغلاط کما اذا قیل ما رأیت احدا من العلماء الا بالتیخ اذ لا ربط بین العلماء والبتیخ فلا یسه الاستثناء الا اذا کان المستثناء داخلا فی المستثناء منه به وجه ولو علا نحو المسامحه کما اذا قیل ما رأیت احدا من العلماء الا ابناءهم او خدامهم اکیف کان فالانقطاع ف فل استثناء یحتاج الى معونت زائده و الاصل فیه و الاتصاع. این اونجا گفتیم که اولا این از عقلات که نیست، بلکه مرحوم امام رضوان الله علیه فرمودن آیات متعددی رو آوردن که خدمت شما از استثناءش منقطع بود در اونجا. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلام و غیر این از آیاتی که استثناءش منقطع. سلام که تعصیم نیست، لغو نیست، نه از لغو میشه استثناء کرد نه از تعصیم میشه استثناء کرد. و حکمت استثناء منقطع رو هم مواردی ذکر کردن که یکی از اون موارد هم که حالا یادم هست این بود که برای تأکید بر عمومیت مستثنا من یا مستثناست، حالا مستثنا من یعنی مقصود اون چیزی که از او میخواد بگه چیزی نیست که من از خودش بخوام استثنا کنم. اگه بخوام استثنا کنم یه چیزی بی ربطی رو باید بگم، یعنی چک در اون کلیت نکن. اگه میگه ما جا ان القوم الا هما الا الهما یا الا همارهم، میخواد بگه حتی یه آدم هم نیمد که من بتونم او رو استثناء بکنم. اگه بخوام استثناء کنم یه چیزی بی ربطی رو باید استثناء بکنم، یعنی تأکید بر این میخواد بکنه که اون کلیت هیچ استثنایی درش وجود نداره. و که این یکی از این جامعه خدای متعال میخواد بفهمد هیچی الا این، یعنی اون باطل اصلا استثناء نداره، باطل هیچ جا من اجازه نمیدم. اگه بخوام اجازه بدم یه چیزی دارم اجازه تو ربطی به او اصلا نداره که اون تجارت هم تراز. بنابراین این فرمایش محقق خویی ردن علی شیخ الانصاری قدس سره میتونیم به همین جوری که امام جواب دادن و جواب بدیم. جواب دومی که شیخ اعظم دادن اینه که این انترازن قید برای تجارت نیست، خبر بدل خبر. اگه احتمالش هم بدیم ظهور هم نباشه کفایت میکنم این که استدلال تمام نباشه. الا ان تکون تجارتن انتراز، یعنی یا تجارت باشه یا انتراز باشه، انتراز من کم باشه، یعنی با هم توافق کردید که رضایت دارید که در مال هم تصرف بکنید ولو عقد و معامله نبود. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون اون مالتون تجارت یا ان ترازن، یا اون تصرفتون تجارت باشه یا تصرفتون ان ترازن باشه. خب و در موقع عقد فضول خب تجارت صادقه، ان تراز نیست، ولی تجارت رو مقید نفرمونده بود به ان تراز که تجارت باشه. منتها این تجارت به نحو علل اطلاق همونطور که گذشت نمیتونیم بگیم، یه قیدی میخوره اونجا که مربوط به شما هست، بعدا رضایت دادید، از اطلاقش به طور کلی که نمیشه دست برداشت، در این حد میشه دست بر اون حدیست که مسلم دست برمونه مازادش میمونه. این رو هم به خدمت شما ارسابت که جواب دیگری است که شیخ رضوان الله علیه دادن. محقق خویی هم به این اشکال میکن، دو تا اشکال میکن. اشکال اولشون اینه که خلاف ظاهره و خود شیخ اعتراف فرموده که اگر نکره بعدش چیزی آمد که صلاحیت تقیید داره، ظاهرش اینه که این قید اون نکره هستش، نه اینکه خبر بعد الخبر باشه. این یه جواب که یه مقداری این قبولش وابسته به این است که قرائت در مقام قرائت چجور قرائت بشه. اگر قرائت جوری باشه که اینکه ویرگول گذاشتن الا ان تکون تجارتا یسکت ان ترازن بله
اگه مویدون بخواهم دخیل کن در زبانه که
خیلی مویدون، بله اینجا میشه دخیل کرد
انسان هر چقدر هم وقف بکنه این خلاف ظاهره، الا تکون تجارت هم الا، اصلا این خلاف
ظاهره چون خلاف
ظاهره انترازر خودش یه خبر دیگه باشه هیچ وقت توش تجارت نشه، مثل این که میگه
آقا مثلا آره آدم در مال دیگری معامله نمیکنه ولی حتی راضی اون در مال او تصرف میکنه.
اگه قراری تو آیه باشه که به دست ما نرسیده ولی این آیه که به دست ما رسیده این خلاف ظاهره. شما میگه با ویرگول و اینا چیزی رو انسان
ویرگول نمیگم داره، میگم قرائت چجوریه،
مثلا یه سکوتی که
هم بله بله
چه میدونی سکوت هم باشه باشه
جبرئیل چجور خونده اینو با پیغمبر اکرم
شما تو همه
آیه چجور خونده هر جا اینجوری باشه بله ما چیزی نداریم.
اولا که اینجوری و ثانیه این که اصلا ویرگول هم باشه فرز سکس هم باشه بازم هم
نه اگه ویرگول باشه نه معنا نداره، داره جدا میکنه. حالا ویرگول که اون
موقع بیانی نیست اینطوری آقای خوی حرفش اینه، یعنی در لسان عرب اینطور افاده نمی کنن.
چرا؟ ما میگیم میکنن اگر فاصله انداخت
چرا؟ تکرار میکنه.
بس خبر بعد خبر چیه؟
تکرار میکنه من مثلا یه لا تکون تجارتا مثلا انترازن معمولا بخوان بگن تکرار اینطوری میکنن، نه که این دوتا نکره رو کنار هم بیارن، ظاهرش وصف و موضوع رو کنار هم بیارن.
جواب دومی که میدن که بنده نفهمیدم جواب دوم را این است که لو سلم و ثانیان فلو سلمنا انه خبرون بعد خبر فهل ذالک یرفع الاشکال لان معنى الآیه این ازن کما مر ان السبب لابد ان یکون تجارتا و لابد ان یکون انتراز فبانتفاع کل واحد من الامرین یرتفع الحلیه و المفروض ان الفضولی لیس انترازا. بله؟
حرف عجیبی
این کار رو مقبلی این حمل بر این کردن، یعنی این قید اون نیست ولی دو تا قید لازمه در تجارته، یعنی ایشون اینجوری ترداشت که خبر بعد الخبر رو باشه اینجوری که انه معنا کردن الا ان تکونه تجارتن لهو قیدان الا ان تکونه بخشید الا ان تکونه اون تصرف شما تصرفی که لهو قیدان
تجارت
و این، یعنی هر دوشو باید داشته باشه، تجارت رو من مقید نمی کنم به انترازه ولی میگم دو تا عنوان باید اونجا صادق باشه.
خبر بعد خبر این درد نمیده
ولی که مقصود اونه که میگن خبر بعد خبره، یعنی این، یعنی میگه الا این که این باشه یا اگه این نیست این باشه. ولی حالا اشکال اول رو قبول بکنیم که حالا خودش خلاف ظاهره و به قیده برای او، ولی اشکال دومشون جواب سومی که شیخ اعظم دادن و ایشون میپذیرن جواب را این است که همون استدلال مستدلین به صحت این آیه جوابشه. میگیم بله الا ان تكون تجارتا عن ترازه، این عقد فضولی در حدوث ان ترازه نبود، ولی در بقا که این اجازه میده و رضایت میده الان این میشه عقد، این آقا عقدی که ان ترازه نبست. فرمات بدفت تحقیق و الجواب ما ذکره اخیرن من ان الخطاب فی الآیه انما هو للمالکین فلا بد ان یکون تجارتهم عن تراز و الانشاء الصادر من الفضولی انما یسیر تجارت المالک بعد الاجازه فتکون تجارته عن تراز. خب بحثای تفصیلیش گذشت که اولا با اجازه اون عقد این میشه که امام شدیداً انکار میکردن که نه هیچ عقد این نمیشه. ثانیاً حالا عقد این بشه، اما این عقد نشه ان ترازه یا نه اتصل بهی و سار عقده مقرونن به ترازی. این مقرون به ترازیه، نه نشه ان ترازی. نشه که اون دوباره که نشأت جدید پیدا نمیکنه که، این یه عقدیه که پیدا شده نشه حدثه، دو مرتبه که حدوث جدید پیدا نمیکنه که نشه ان ترازن بشه. بله قبلا مقرون به رضا نبود، الان مقرون به رضا میشه. و اگر ما از آیه شریفه نشأت رو استفاده میکنیم به خاطر کلمه عن، بنابراین باز به اینجور نمیتونیم جواب بدیم. حالا ولی کلام تتمتون شد. صلی الله علیه و آله.